سلسله درس های دین فطری
درس دوازدهم
قسمت اول توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين، رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق و اجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. مطلب بعدی که در درس دوازدهم اینجا تدوین شده مباحثش و خدمت شما عرض خواهیم کرد، بحثی است با عنوان مسیر شوم خلود در جهنم و راه نجات. خب در بحث‌های قبل عرض کردیم که حالا وقتی خدای متعال همه سنت‌هاش رو برای انسان اجرا میکنه، مخصوصا سنت آخر رو که سنت احیا با شکهای شدید در قیامت و بعدم انسان رو آماده پالایش میکنه، بله اگر کسی پالایش شد که عرض کردیم برمیگرده و سر سفره بی‌نهایت حضرت حق مینشینه، اما اگر پالایش نشد چی؟ اینجا دیگه سرنوشت شوم خلود برای او محقق خواهد شد. کسی که پالایش نشه مخلد میشه. حالا یه بحثی در خلود هست که بعداً بهش میپردازیم، یه مقداری بحث جنجال برانگیزیه، ولی اینو دقت بفرمایید که حالا وقتی میگیم خلود، خلود برای افراد متفاوته. برای بعضیا قید ابد دارد، برای بعضیا باز قید ابد نداره، یعنی ممکن است که همون مخلد هم دوباره قابلیت پالایش پیدا بکنه. ولی به هر حال این انذاری است که حضرت حق در قرآن بارها فرموده که بله یه عده مخلد میشن، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، یا در آیات دیگر داریم با قید ابدا خالدین فیها ابدا. اما مسئله اصلی اینه که حالا چرا خلود، چرا حضرت حق اینجا راضی میشه که بعضی از انسان‌ها مخلد بشند، یا اینکه عرضم موضوعتون که آیا خدا حکم خلود میکنه؟ مگر رحمت خدا بی نهایت نیست؟ مگر نگفتیم که او معدن بی نهایت رحمته؟ پس چرا او رو مخلد میکنه؟ جوابش خیلی واضحه. جوابش اینه که امکان پالایش این فرد وجود نداره. نه اینکه ذاتن و فطرتن اینطور بوده ها، نه، این به این دلیله که خودش در مقابل پالایش به قول امروزی ها گارد میگیره، در مقابل پالایش مقاومت میکنه، نمیخواد پالایش بشه. مثل اینکه مثلا یک کودک بازیگوشی رو که خودشو آلوده کرده و مادرم بهش گفته قراره ببرمت مهمانی و از اول لباس او رو تمیز کرده، آراسته کرده برای حضور در مهمانی، او رو آماده کرده، بعد این کودک رفته خودشو کثیف و آلوده کرده، حالا مادر بردش تو حمام، هر چی میخواد او رو تمیزش کنه این کودک اجازه نمیده. در مقابل این کارای مادر مقاومت میکنه. خب مادر باید چه کار کنه دیگه؟ از هر راهی که مادر وارد میشه تا این بچه تن بده به شستشو و پاکیزه شدن، این کودک از زیرش میخواد در بره و فرار میکنه. خب گاهی هم مثلا به مادر اهانت میکنه، گاهی هم مثلا یه کاری میکنه که بیشتر آلوده بشه. هرچی مادر او رو تمیزش میکنه، اون دوباره خودشو آلوده میکنه. خب اینی که دیگه نمیشه پالایشش کرد، نمیشه شستشوش داد و تمیزش کرد، دیگه خدای متعال رهاش میکنه، میگه من دیگه تو رو تمیزت نمیکنم، پاکت نمیکنم، دیگه کاری باید ندارم، خودت یا اعمال خودت، حالا که نمیخوای پاک و پاکیزه بشی پس دیگه بمون و زجر بکش از این آثاری که اعمال خودت تولید کرده. این میشه خلود. پس چون امکان پالایشش وجود نداره و اونم به دلیل اینکه خودش نمیخواد پالایش بشه، دوچار خلود میشه. خدا کسی رو دوچار خلود نمیکنه. از اولم حکم خلود برای کسی ننوشته. حتی خدای متعال از اول هم برای شیطان حکم خلود نداده. این خود شیطانه که با کارهاش و با رفتارش و با واکنشش نسبت به سنت های حضرت حق برای خودش خلود رو رقم میزنه و هر کسی دیگری که مخلد بشه به این شکله. خب اما مطلب بعدی که اینم مطلب مهمی است ارتباط با خلود، اینه که حالا عرض بکنیم که دلیل اینکه انسان به اینجا میرسه چیه، یا چطور شد که مثلا کسی مثل شیطان یا مثلا اصحاب تابوت یا این افرادی رو که ما میدونیم مثل دشمنان اهل بیت اینها مخلد هستن، چطور شد که به اینجا کشیده شد کارشون. دلیل عدم امکان پالایش چیه؟ آیا مثلا خدای متعال یه چیزی تو فطرتشون کم گذاشته؟ یه چیزی به اونا نداده که اینا اینجوری شدند و به این سرنوشت دچار شدند؟ تقصیر خدا بوده؟ یعنی که نه، خدا هر چیزی که به همه داده به اینا هم داده و چیزی کم نذاشته. باید از وقتا یه چیزایی هم بیشتر به اینا داده. اما اینها استفاده نکردند و نخواستن از آن راهی که خدا در پیش روشون گذاشته برای نجات استفاده کنن. خب معلومه دیگه، قصه همینه. دلیل عدم امکان پالایششون چیه؟ کارهایی که خودشون کردن. اما چطور شده؟ ببینیم، ما اگر بخوایم ببینیم که اینها از کجا دوچار این سرنوشت شوم شدند، باید برگردیم و ببینیم مسیر دخول و خلود در جهنم چگونه است. چون اینطوری نیست که یه دفعه کسی مخلد بشه. آیا هر انسانی هر موجودی با یه گناه میتونه مخلد بشه؟ نه، انسان گام به گام به سمت جهنم میره و گام به گام خودش رو به خلود نزدیک میکنه. لذا حضرت حق میفهمد که مواظب گامهای شیطان باشید. بله، شیطان خودش هم اینطوری بود. شیطان هم یه دفعه مخلد نشد. حالا در بحث بیوگرافی شیطان انشالله خواهیم گفت که شیطان هم ذره ذره به اینجا کشیده شد کارش. به هر حال باید ببینیم مسیر دخول و خلود چیه. ببینید، مسیر دخول و خلود در جهنم از اینجا شروع میشه که یک انسانی تصمیم به جدایی از فضائل بگیره. حالا بعد خواهیم گفت که اصلا راه رسیدن به سفره بی‌نهایت خدا، راه اتصال به بی‌نهایت، اینه که انسان آراستگی به فضائل بشه، اینه که انسان مظهر صفات خدا بشه، در مسیر صفات خدا که همون مسیر اخلاق الهی حرکت بکنه. خب تا وقتی که حرکت میکنه، اگر خطایی هم داشته باشه، بالاخره قابل بخشش، جبران میشه، خدای متعال دستشو میگیره. اما وقتی که انسان تصمیم گرفت که دیگه من تو این مسیر ادامه ندم، دیگه میخوام از این مسیر بیام بیرون، دیگه نمیخوام به سمت خدا حرکت کنم، کسی که تصمیم به جدایی از فضائل گرفت، اینجا داره در واقع عقب گرد میکنه. مثلا فرض کنم دیگه، حالا مصادیقش اینه دیگه، یه کسی میگه من از این به بعد دیگه نمیخوام نماز بخونم، تا حالا نماز خوندم دیگه نمیخوام، تا حالا راست میگفتم دیگه نمیخوام راست بگم، تا حالا خدمت میکردم دیگه نمیخوام، دیگه خسته شدم، دیگه زده شدم، دیگه نمیدونم، بس دیگه. دقت کردید؟ تا الان مثلا من محجب بودم، دیگه نمیخوام باشم، میخوام از این به بعد خلاف این حرکت بکنم. دقت کردید؟ یا مثلا حداقل اینه که میگه دیگه نمیخوام این کارو بکنم. این حداقل در واقع عاملی است که برای جهنمی شدن وجود داره. خب وقتی از فضائل جدا میشه، در قدم بعدی طبیعیه که از اهل فضائل هم جدا میشه. وقتی بگی من دیگه نمیخوام نماز بخونم، قطعا از نمازخونه هم جدا میشه دیگه. من نمیخوام راست بگم، دقیقا دیگه از راستگوها هم فاصله میگیره. در گام بعدی مجبور میشه که با نقطه مقابل راستگوها و نمازخونه با اهل رذائل همراه بشه. قطعا وقتی میگه من دیگه نمیخوام نماز بخونم، از نمازخونه جدا شد، میره سراغ بی نمازا همراه میشه، یا اونا میان سراغش، یا خودش میره سراغ اونا. بالاخره این اتفاق میفته. و در گام بعدی وقتی با اونا همراه شد، همرنگ با اونا میشه، مجبور میشه کارایی که اونا میکنن تو هم انجام بده، برای اینکه کم نیاره، برای اینکه بهش نگن تو مثلا بچه مثبتی، برای اینکه بهش نگن تو مثلا خیلی پاستوریزه هستی، و خلاصه به قول خودش برای اینکه مسخرش نکنن، مجبور میشه کارایی که اونا میکنند رو انجام بده. بعد حالا ممکنه در ابتدا اون رذایلی رو که اونا انجام میدن این براش خیلی خوشایند نباشه، عادت به این کار نداشه، ولی کم کم عادت میکنه. اول با سختی انجام میده، بعد وقتی یه بار، دو بار، سه بار تکرار شد، عادت به رذایل میکنه و در گام بعدی لذت میبره از رذایل. این سیستم در وجود هر انسانی به همین شکله که انسان نسبت به کارهای زشت و رذایل اول فطرتش پس میزنه. فطرت هیچ انسانی دروغ رو دوست نداره. فطرت هیچ انسانی قتل رو، سرقت رو و انجام رذایل رو دوست نداره. اما وقتی که یه بار انجام میده برخلاف فطرتش، وقتی مقاومت میکنه در مقابل هشدارهای درونی خودش و یه بار این کار انجام میده، بار دوم دوباره انجام میده، عادت میکنه، وقتی عادت کرد کم کم به لذت میرسه. این روال رو مولوی هم در مثنوی به این شکل بیان میکنه که میگه یک دباغی بود که حالا چون سر و کار داشت با پوست مثلا گوسفند یا پوست گاو که اینها رو دباغی میکرد و بالاخره چرمشون رو میخواست اصلاح بکنه و به کار بگیره، خب مجبور بود که بوی بد این پوستا رو تحمل بکنه و واقعا هم خیلی بوی بدی داره پوست گوسفندی که بمونه بعد در مسیر چرم شدن، خلاصه اون فرایندو که بخواد طی بکنه یه بوی خیلی بدی میده. قدیما تو بازارهای قدیم بود، مثلا دکون دباغی از 100 متر مونده بود به این دکون، همه بینیشون میگرفتن، خیلی بوی بدی از این دکون میزد بیرون. به هر حال بله، میگه این دباغ یه روزی گذرش افتاد به بازار عطارا، بوی خوش عطر به مشامش رسید و افتاد و قش کرد. به برادرش خبر دادن اونور بازار، گفتن که برادرت مرده. گفت کجا؟ گفتن تو بازار عطارا. گفت ها این نمرده، میدونم حتما بوی عطر بهش خورده، این چون از بوی عطر خیلی بدش میاد، بوی عطر براش کشنده است. اومد و سر راه مولوی میگه یکم سرگین سگ برداشت تو دستش پودر کرد آورد گذاشت زیر بینی برادر، یک نفس مصنوعی حالا مثلا بهش داد، یه ذره بوی این سرگین به مشام این برادرش رسید، بلند شد و زنده شد و با همین بو او رو آوردن بیرون و خلاصه گفت به من لعنت اگه دیگه برم تو بازار عطارا، چه بوی گندی اینجا میاد. خب ببینید این حالت انسان‌هاییست که عادت به رذایل کردن و لذت دارن میبرن. انسان وقتی به این حد رسید که از گناه لذت ببره، دقیقا مثل این دباغی که حالا بعد از مدتی، بله ما نمیخوایم حالا ملامت بکنیم مولویم، قصد ملامت مثلا دباغ ها یا هر کسی که با اون بوی بد سر و کار داره، قصد ملامت اینا رو نداره، این بالاخره شغل حلالی است که درآمدش هم حلاله و خیلی حلالتر از شهری بنده است، ولی سیستم رو میخواد عرض بکنه که اصلا وقتی کسی فرض کنید حالا یک انسانی از یه مسیر هر روز عبور کنه که بوی گند میده، بعد از مدتی که تحمل کنه کم کم عادت میکنه، بعد کم کم همین بوی بد برای او خوشایند میشه، وقتی این بو براش خوشایند شد، بوهای خوش دیگه براش خوشایند نیست و منزجر کننده میشه، زجر دهنده میشه. اینم همینطور شده بود دیگه، از بس که با بوهای بد پوستهای حیوانات سر و کار داشت، دیگه کم کم از بوی عطر بعدش اومده بود. اول عادت، تحمل و بعد عادت و بعد لذت. وقتی کار انسان به لذت از این رذایل بکشه، اون وقت تنفر از فضائل پیدا میکنه. دقیقا انسانی که لذت ببره از دروغگویی، دیگه تنفر پیدا میکنه از راستگویی، بعد از راستگوها هم تنفر پیدا میکنه در قدم بعدی. ببینید این دباغ اول که اینطور نبود که خوشش بیاد از بوهای بد، تحمل کرد، عادت کرد و لذت برد، حالا از بوهای خوش متنفر شد و بعد در قدم بعدی از کسانی هم که این بوهای خوش رو داشتن، از عطارها هم متنفر میشه کم کم. میگه حالم از هر چی عطار به هم میخوره، چه بوهای بدی اینها به مردم میدن و چه عطرای مثلا بدی به مردم میفروشن با این بوهای گندی که این عطرا داره. بعضی از انسان ها اینطوری هم که دیگه حالشون از فضائل که به هم خورد، از اهل فضائل هم به هم میخوره، میگن حالم از هرچی آدم اموله، نمیدونم آخونده، طلبه، یه هرچی از آدم مؤمنه به هم میخوره، به اینجا میرسه. این دیگه رسیده به این نقطه خطرناک. وقتی تنفر از اهل فضائل ایجاد شد، ببینید تا اینجا قبل از اینکه تنفر ایجاد بشه انسان قابل درمانه، و یا تا اینجا بگیم فقط جهنمی میشه، قابل پالایشه. ولی وقتی قدم‌های بعدی رو برداشت، حالا وقتی بدش اومد، در گام بعدی دشمنی میکنه، لجاجت میکنه با اهل فضائل. وقتی میگه مثلا من دیگه از نماز خونا بدم میاد، کسی که روزی خودش فرض کنین تو صفه نماز خونا بوده، نماز میخونده، بعد تصمیم گرفت دیگه نخونه، بعدم از نماز جدا شد، همراه شد با بی نمازا و رسید به اینجا که حالا میگه که از هر چی نماز خونه حالم به هم میخوره، در قدم بعدی با نماز خونا دشمنی میکنه، لجاجت میکنه. نمازخونه هر چی بگن، اگه بگن امروز روزه، اون میگه نه شبه، بهش بگن الان شبه، میگه نه روزه. دقت کردید؟ وقتی دشمنی و لجاجت کرد، کارش به تکذیب میرسه، اهل فضائل رو تکذیب میکنه. اهل فضائل هر چی حرف خوبم بزنند، اون میگه بابا اینا دروغ میگن، ولشون کنین، و تکذیب میکنه اهل فضائل رو. بعد کارش کشیده میشه به اینجا که اگه اهل فضائل بگن بابا این حرف ما نیست، این حرف خداست، خدا فرموده موسیقی حرامه، وجتن با قبول از زور موسیقی مطرب حرامه، خدا فرموده این نحوه مثلا زندگی بده، خدا فرموده این شراب حرامه. میگه ای بابا کی گفته؟ کی گفته؟ بی خود میگید، خدا هم بی خود گفت، نعوذ بالله. تکذیب آیات الهی میکنن، بعد در گام بعدی مسخره هم میکنند. کارشون به اینجا میگه که نه تنها آیات الهی رو تکذیب میکنن، میگن کی گفته اصلا این قرآن از کجا معلومه که درست باشه؟ شما عزیزانی که بحث من میشنوید حتما این ایام این چیزها رو شنیدید از بعضی از جوانایی که من دیدم در بعضی دانشگاه در جای دیگه کارشون به اینجا کشیده شده که وقتی میگی آیه قرآن میگه، میگن کی گفته اصلا قرآن درسته، کی گفته قرآن رو خدا داره، کی گفته اصلا قرآن از جانب خدا اومده. قرآن ارزم موضوعتون که توسط مثلا میگن دیگه، حالا متاسفانه سلمان فارسی قرآن رو برای پیامبر نوشته، قرآن رو مثلا یک کسانی به پیامبر دادند، دقیقا فهمیدید، یا قرآن خود موسی یا قرآن آخونده نوشتن، کی گفته اصلا قرآن از جانب خداست؟ این تکذیب آیات الهیه دیگه. نیازیست بگن خدا دروغ میگه، نمیگن خدا دروغ گفته ها، میگن قرآن مال خدا نیست. وقتی تکذیب کردن این آیات رو اون وقت بعد مسخره میکنن دیگه. خب زیاد دیدید متاسفانه این موارد در جامعه کم و بیش به چشم میخوره. وقتی کار انسان به اینجا کشیده شد که دیگه تمسخر کرد آیات الهی رو، اون وقت دیگه امکان پالایشش دیگه وجود نداره، چون این دیگه اون درک کمال رو پیدا نمی کنه. وقتی که آیات الهی رو مسخره کرد، یعنی در واقع کمالات رو داره مسخره میکنه. وقتی کسی کارش به اینجا برسه که کمالات رو، فضائل رو مسخره کنه، اون وقت دیگه امکان پالایش براش وجود نداره دیگه. مثل این که کسی رو در حمام میبرن بهش میگن ببین این آلودگیه، این که مثلا حالا تو خودت کثیف کردی، این لجن، این نمیدونم نجاستی که به بدن توست، این آلودگیه. میگه کی گفته این آلودگی؟ این خیلی هم خوبه، این دواه، این نمیدونم عطره، این کرمه. هرسن موضوعتون که وقتی کارش به اینجا رسید که بعد میگه برید شما مثلا املا که مخالفه با هرچی نمیدونم کرم و هرچی مثلا ارزم موضوع دارو و درمانه، اینا رو وقتی دارو و درمان میبینه دیگه امکان تمیز کردن وجود نداره، چون اگه تمیز کنه دوباره میره و این کار رو میکنه، اگه به دستش برسه دوباره همین نجاست رو به بدن خودش میماله به عنوان این که مثلا این چیه، این دارو و درمان منه اصلا. این دیگه امکان تطهیرش و امکان پالایشش وجود نداره و مخلد در جهنم میشه. گرچه این نکته رو هم اضافه کنم که از جانب خدا بازم در برای او بازه، یعنی اگر حالا ممکنه بعد از 1,000,000 چند هزار چندین میلیون سال برگرده به پیشفرض کار کنه، بفهمه که این آلودگیه، اقرار بکنه به اشتباه خودش، آغوش خدا بازه. همین کسی هم که مخلده اگر برگرده خدای متعال آغوش رحمتش به سوی اون بازه. در واقع خدای متعال اینجوری نیست که تو جهنم هم دور برگردون نذاشته باشه. چرا؟ خدای متعال همونطور که در دنیا دور برگردون‌های متعددی گذاشته برای اینکه اگر کسی خطا کرد بتونه از دور برگردون بعدی برگرده، در قیامت هم یه دور برگردون گذاشته، ابتدای جهنم هم یه دور برگردون گذاشته، یه از این دور برگردون اول برمیگردند. کمان که در روایت داریم که پیامبر خدا میفرماید که افرادی هستن یا شخصی هست که خدای متعال وقتی امر بهش میکنه همون ابتدای کار میگه برو جهنم، این سرش میندازه با اینو میره. بعد خدا میفرماید که نمیخوای چیزی بگی، نمیخوای از خودت دفاع بکنی، چون اونجا همه از خودشون دفاع میکنن. یوم تعتی کل نفس تجادل عن نفسها، در سوره نحل داریم که همه کسانی که اونجا توبیخ میشن یا مؤاخذه میشن حساب رسی میشن دفاع میکنند. هر انسانی دفاع میکنه که من این کارو نکردم، تقصیر من نبود، تقصیر گردن دیگران میندازه، به هر حال توضیحات متعددی میکنه برای اینکه نجات پیدا کنه از مثلا عذاب به خیال خودش. خب خدا به این میفهمد که نمیخوای دفاعی بکنی، میگه نه خدای ما تو دنیا هر چی تو گفتی انجام ندادیم، اینجا که حالا قیامت رو دیدیم و اون هیبت تو، اون عظمت تو رو و اون مالکیت تو رو نسبت به همه هستی اینجا دیگه دیدیم، تصمیم گرفتیم که اینجا دیگه هرچی بگی ما بگیم چشم. حالا گفتی برو جمع چشم، سرمون نزیم با این میریم، حرفی هم نداریم. خدا میفهمد آفرین، میخواستم به اینجا برسی، حالا که فهمیدی بیا برگرد، برگرد برو بهشت. دقت فرمودید. البته اینها قابل توجیهه، یعنی که خب عذابهای درمانیش قطعا شده، این در مقابل عذابهای توبیخی حضرت حق به این شکل ازش صرف نظر میکنه. بله حالا ممکنه کسی بگه ما هم اینجوری میشیم، نه، این بستگی داره به حالت روحی انسان. اگر لجاجت در وجود انسان تو این دنیا وجود داشته باشه حتی ذره ای، این باعث میشه که درمان برای انسان در اونجا طولانی بشه. حالا لجاجت های ما هم اینطوریه دیگه، نیاز نیست در مقابل حرف خدا لجاجت بکنیم. گاهی همسرمون، فرزندمون میگه آقا این کار تو اشتباهه، ما هی لجاجت میکنیم، میگیم نه کی گفته، خیلی هم خوبه، من که عادت کردم دیگه، من عوض نمیشم. من اینطوری هم میخواید نخواید. ببینید اینا لجاجته. این لجاجت ها باعث میشه که انسان در قیامت هم لجاجت بکنه در مقابل حرف خدا، که خدا میگه اینا آلودگیه، باید پاک بشی. میگیم نه، کی گفته؟ دقت کردید؟ حالا بله، این دور برگردون در ابتدای جهنم وجود داره، در وسط جهنم هم خدا دور برگردون گذاشته، ته جهنم هم برای مخلدین یه دور برگردون گذاشته که اگه اینا هم بخوان روزی برگردند میتونن برگردن. خدای متعال برای اینها راه گذاشته، کمان که در روایات داریم که در قیامت اصحاب تابوت، که حالا تابوت جهنم بدترین نقطه جهنمه، که در روایات داریم که تمام جهنمی ها از شعله این تابوت معذب میشند. وقتی که جهنم مثلا حالا یه مقداری سرد میشه یا آتشش فروکش میکنه، در این تابوت که باز میشه همه جهنمی ها دوباره دوچار عذاب میشن، که البته اینا توجیهاتش مشخصه دیگه. یعنی این که وجود گناهان و سنت ها و بدعت هایی که این اهل تابوت گذاشتن باعث عذاب همه جهنمی ها شده، و اهل جهنم وقتی نگاه میکنن و متوجه اینها میشن، وقت دوباره عذابشون یه دفعه تجدید میشه و زیاد میشه. یعنی میفهمن که عجب ما چه اشتباهی کردیم، به حرف کیا گوش دادیم، پیروه کیا بودیم، به خاطر کیا آخرت خودمون رو از بین بردیم. اینجوریه که عذابشون هی با نگاه به این اهل تابوت روز به روز بیشتر میشه. خب پیامبر خدا بارها این حدیث تابوت رو برای مخصوصاً اولی و دومی بیان فرموده بوده، هی بهشون میگفته که مواظب باشید شما اهل تابوت نشید، مواظب باشید که کاری نکنید که جزء اهل تابوت بشید. همین قضیه باعث میشه که حالا عرض کردیم اون لحظه آخری که دومی داره جان میده، وقتی میبینه جایگاه جهنمی خودش رو، میگه بگید علی بیاد و میخواد توبه کنه. اونجا ببینید این دور برگردن آخر عمر حضرت استقبال کردن، گفتن خیلی خوب توبه کن، ولی بیا بگو به اصحاب اجازه بده در رو باز کنم، همین حرفی که برای من زدی یه بار دیگه برای دیگران بگو. گفت النار للعار. یعنی اینجا توبه نکرد، اینجا از این دور برگردون بر نگشت. باز برای همین خدای متعال در آخرت دور برگردون گذاشته. در روایت داریم که باز هنگامی که اینا در تابوت جهنمن دارن عذاب میکشن، یک نسیم خنکی میوزه و اینها رو در بر میگیره و اینها احساس خنکی میکنن. بعد میپرسن از خزانه تابوت، از خزانه جمع، که چی شد اونجا، این خنکی از کجاست و این نسیم از کجا داره میوزه. بهشون گفته میشه که این نسیم رحمتی است که از وجود شریف علی وزیدن گرفته، به همه اهل جهنم رسیده، به شما هم رسیده، استفاده کنید. التفاتی که علی به شما کرده، یا در بعضی روایات این نسیمی است که از لبخند حضرت فاطمه زهرا به همه رسیده و شما هم میتونید استفاده کنید از این نسیم. تا میشنوند که این نسیم از وجود علی وزیده، میگن اگر از علی در ببندید که به ما نرسه، ما نمیخواییم. ببینید تا این حد مقاومت میکنن در مقابل رحمت حضرت حق. خب اگر اینا اونجا به خودشون بیان بگن عجب چه اشتباهی کردیم، یک نسیم وجود علی چقدر برکت و آثار خوبی داره که عذاب رو از همه بر میداره، از جمله ما، یه التفات علی چقدر مؤثره در نجات ما، کاش ما این کارا رو نمی‌کردیم با علی. اگه اینطوری میگفتن خب قطعا نجات پیدا می‌کردن دیگه، اما اینطوری نمیگن. این باعث میشه که دوباره سال‌های سال بمونن. اما باز عرض بکنم این به این معنی نیست که همین یه بار فقط این اتفاق میفته، شاید مکرر در مکرر حضرت حق نسیم رحمت خودش رو از طریق وجود شریف حضرت امیر برای اینها میفرسته. اگر روزی، بله اگر اینا روزی بگن ما اشتباه، عجب اشتباه بزرگی کردیم، همین مخلدین هم قابلیت حالایش پیدا میکنن و دوباره سر سفره رحمت حضرت حق بر میگردند. گرچه حالا از ذات اینها ممکنه این بر نیاد، ولی به هر حال از این طرف راه برگشتشون بازه، گرچه خودشون از اون طرف راه رو برای همیشه برای خودشون بستن، ولی به هر حال این امکان وجود داره که مخلدین هم نجات پیدا کنن. بله، عرضم حضورتون که خب پس عرض کردیم اینجا که مسیر دخول در جهنم از کجا شروع میشه و مسیر خلود از کجا. مسیر دخول گفتیم از تصمیم به جداییه تا وقتی برسه به این مرحله که دیگه تنفر از اهل رز، اهل فضائل پیدا بکنه. در گام بعدی که دشمنی و لجاجت با اهل فضائل پیدا میکنه، اینجا دیگه مسیر خلود شروع میشه. تو این دشمنی و لجاجت در واقع انسان داره خودشو مخلد میکنه. اگر کسی گناه بکنه اما به اینجا که میرسه که از اهل رذائل هم متنفر میشه ولی کارش به دشمنی و لجاجت با اهل فضائل نکشه، مخلد نمیشه. بله جهنم میشه اما قابل درمان و پالایش. ولی وقتی دیگه رفت تو مسیر دشمنی و لجاجت با اهل فضائل، مخصوصا دشمنی و لجاجت با امام جامعه، اینجا دیگه داره کم کم به سمت خلود حرکت میکنن. آغاز خلود و نقطه مخلد شدن از اینجاست. یه نکته دیگه هم اینجا اضافه بفرمایید که علت دومی است برای خلود، اینه که ببینید کسانی مخلد میشند که باعث تخریب روح ایمان در جامعه بشن. ببینید هر انسانی که گناه میکنه علاوه بر اینکه اون گناه خود این انسان رو آلوده میکنه، ممکنه آثار گناه هم به گونه‌ای باشه که روح ایمان رو هم در جامعه تخریب بکنه. اگر گناه من که در مرعی و منظر دیگران بوده باعث تخریب روح ایمان در جامعه بشه، اون وقت اینم یه عامل دیگری میشه برای خلود. و کسانی که مخلدن همه جز این افراد هستن که بدعتهایی و سنتهایی گذاشتن، کارایی کردن، ده زیادی رو گمراه کردن. نه تنها خودشون گمراه بودن و جهنمی شدن، بلکه ده زیادی رو هم جهنمی کردن و این باعث میشه که اونها مخلد بشن و یا حداقل تا زمانی که آخرین فرد از این گمراهان نجات پیدا نکنه، اینا هم نجات پیدا نخواهند کرد، چون علت جهنمی شدنشون اینا بودن. لذا این رو هم عرض بکنیم که اون نقطه شروع که گفتیم لجاجت و دشمنی با اهل فضائله، علاوه بر این که در ذات این کار باعث میشه که وجود فطرت انسان دیگه کاملا ادراکش رو از دست بده و تعطیل بشه، علاوه بر این اون دشمنی و لجاجت با اهل فضائل، مخصوصا امام جامعه، مخصوصا حجت خدا در جامعه، باعث میشه که راه برای لجاجت و دشمنی دیگران هم باز بشه. یه نفر در مقابل امام و حجت خدا بیسته، اون وقت این خط شکسته بشه، کم کم دیگران هم میان تو این مسیر. این لجاجت و دشمنی با امام جامعه، بله، موجب تکذیب آیات الهی هم میشه. در واقع وقتی که حجت خدا را، حالا چه امام باشه در جامعه یا کسی که در حکم امامه، که فرمود الراد علیهم کالراد علینا و الراد علینا کالراد علی الله، وقتی امام را تکذیب کنی و لجاجت باش بکنی، این یعنی تکذیب آیات الهی، این یعنی تمسخر آیات الهی. امام رو مسخره کنی، حجت خدا رو در جامعه مسخره کنی، در واقع این یعنی تمسخر آیات الهی. وقتی انسان به اینجا کشیده بشه که دیگه نیاز نیست که خدا رو مسخره کنه یا آیات خدا رو، بلکه همین که حجت خدا در جامعه، فرق نمی‌کنه چه ولی فقیه باشه، چه امام جامعه باشه، چه پیغمبر باشه، هر کدوم از اینها رو مسخره کنی، اینجا روح ادراک و روح ایمان در انسان از بین میره. ادراک وقتی از بین رفت، روح انسان در واقع دیگه نابود میشه. مثل ببینید این تکذیب و تمسخر مثل قرص سیانوره. گاهی وقت انسان یه سمی میخوره، به تدریج بیمار میشه و بعد میمیره. گاهی وقتی یه سیانور میخوره، همون فوری در لحظه انسان میکشه. این تکذیب و تمسخر برای روح انسان در حکم سیانوره و خب هم خودش رو نابود میکنه با این تمسخر و هم روح ایمان رو در جامعه از بین میبره. وقتی شما امام جامعه رو مسخره کردی، در مقابل او دهنکجی کردی، باز میگه یه عده دیگه هم دنبال درا بیفتن، بعد اونا هم بیمار میشن، اونا هم مثل شما میشن، راه رو باز کردی برای آلودگی اونها. لذا عرضم موضوعتون که حضرت حق درباره اینجور افراد فرماید که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. کسانی که گناه میکنن، و البته این گناهان اخلاقی رو فقط شامل نمیشه، این گناهان سیاسی رو مخصوصا بیشتر شامل میشه، کسانی که مسیر خطرناک گناهی رو پیش میرن که این گناه تأثیرش خیلی زیاده در جامعه، اون وقت عاقبتشون این میشه دیگه، عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. اینو میتونیم ان کذبوا رو خبر بگیریم یا اینکه سوء رو خبر بگیریم، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، یا اینکه اینطور بگیم ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، هر دوش محتمله و اشکال نداره. ولی در کل بله، این آیه نشون میده که بله، انسان که در مسیر گناه قرار بگیره و مراقبت نکنه، کارش به جایی کشیده میشه که بالاخره به تکذیب و تمسخر آیات الهی بیانجامه بعد و این تکذیب و تمسخر قطعا تأثیراتش تو جامعه به قدری زیاد خواهد بود که موجب این میشه که اپیدمی بشه، همه این کارو بکنن، کم کم همه آلوده بشن. به هر حال اینم علت دومه. خب و اما در این قسمت علائم اهل جهنم رو بگیم، عرض کنیم که حالا چه کسانی جهنمی میشن، چه کسانی مخلد میشن. از علامتهای شاخص اهل جهنم که در روایات بیان شده برای ما یا در بعض آیات بیان شده چند نمونه رو عرض بکنیم که اگر خدای نکنه این علائم در وجود ما هست یا دیدیم در کسی هست یه تذکر کوچولو بدیم که این جزء علائم اهل جهنم ها، حواست باشه. مثلا بیماری ها، مثلا الان همین بیماری کرونا مثلا میگن علائمش چیه؟ تب و سرفه و نمیدونم سردرد و بدن درد و اینها. خدای متعال برای ما بیان کرده که اگر میخواهید بدانید که جهنمی میشید یا نمیشید، اگه میخواهید پرهیز کنید از جهنم و به جهنم نرید، مواظب باشید این علائم در وجود شما ایجاد نشه. اگه این علائم دارید زود درمانش بکنید. خب یه دسته از علائم اهل جهنمه که عرض میکنیم، یه دسته هم علائم اهل خلود در جهنمه. خب اول علائم اهل جهنم رو عرض بکنیم. اولین علامت تو این بحث ما ممکنه که مثلا اینا از ترتیب پس و پیش بشه، اشکال نداره، اینه که آشکارا گناه میکنن. کسانی که آشکارا گناه میکنن در واقع بدانن که جهنمی خواهند شد اگر توبه نکنن. تمام این مواردی که حالا عرض میکنیم به شرط عدم توبه است ها. اگر کسی توبه نکنه با این حالت ها از دنیا بره قطعا جهنمی خواهد شد. دقت فرمودید اینا رو در آیات و در روایات حکم حضرت حقه که اینا باید بالاخره جهنم برن تا پالایش بشن، چون اینجور گناهان رو فقط اون آگاهی قیامت میتونه درمان بکنه. خب کسی که آشکارا گناه میکنه دیگه، شما ببینید عزیزان که تأثیر این آشکارا گناه کردن هم در روح انسان چه تخریبی ایجاد میکنه، هم در جامعه. در واقع تمام این علائمی که حالا عرض میکنیم اون بعد دیگرش که تخریب روح ایمان در جامعه باشه، اون رو هم ببینید که چه خبره. هم تخریب روح ایمان در خود فرد، هم تخریب روح ایمان در جامعه. خب نکته دوم یا علامت دوم این که با شادی و لذت گناه میکنه و میاد حالا به دیگران میگه چه کیفی کردم، چه لذتی بردم. یا اینکه پشیمان هم نمیشه. علامت بعدی اینه که وقتی بهش میگن آقا شما از این همه گناهی که کردی پشیمان نشی، میگه نه هیچ وقت پشیمان نیستم، کی گفته من گناه کردم. یا علامت بعدی اینکه اصرار و تکرار میکنه و دائما این شده مثلا یک سیره مستمر برای او و دائما این کار رو انجام میده تا آخر عمرش هم دست بر نمیداره. علامت بعدی اینه که جبران هم نمیکنه. حالا مثلا یک کسی گناه میکنه بعد میره جبران میکنه، میگه حالا من خطا کردم یه کار خوبم بکنم. این آقا میگه نه من نیاز به جبران نداره، مگه چه کار کردم. یا مثلا این علامت که تکالیف واجبش رو هم انجام نمیده، نه تنها جبران نمیکنه، مثلا حالا بگه من گناه کردم صدقه ای بدم، کمکی به پدر مادر کنم، دست افتاده ای رو بگیرم تا جبران گناهانم بشه، این کارو که نمیکنه، هیچ نمازش هم نمیخونه. در روایت داریم اون کسانی که نماز رو ترک میکنن، توبیخ این ترک نماز از توبیخی که نسبت به اون گناهشون میشه بالاتر. در کافی این روایت هست که حضرت حق به بعضی از اهل جهنم میفرماید که خب حالا چرا مثلا شراب خوردی؟ میگه خدایا جوان بودم و جاهلی بود و لذت داشت ازم. چرا مثلا فلان گناه شنیع رو کردی؟ میگه خب اقتضای جوانی بود خدایا. توجیه میارن دیگه، میگن لذت داشت و جوان بودیم و نمیشد ترکش کنیم. حضرت حق میگه چرا نماز نخوندی؟ آیا ترک نماز هم لذت داشت؟ اینجا نمیتونه دیگه جواب بده. میگه چه این کار، مثل این که مثلا حالا طبیب به بیماری بگه خب چرا مثلا این سم خوردی؟ میگه خب آقا این شیرین بود و خوشمزه بود و خوردیم. میگه خب این سم خوردی، چرا پادزهری که من برات تجویز کردم نخوردی؟ میگه بهت نگفتم هر وقت این سم خوردی این پادزهرم بخور، اونو چرا نخوردی؟ دقت فرمودید اینا چیزاییست که خیلی نکته توش هست، باید باز بشه، من دیگه حالا ازش میگذرم. علامت بعدی این که با لجاجت و تعمد گناه میکنه. بهش میگن چرا این کار کردی؟ یه دلم خواست، به شما چه ربطی داره؟ عمدن این کاری کردم، برای اینکه لج تو رو درآورم این کاری کردم. این خیلی بده، مخصوصا اینکه انسان به خاطر لج دیگران این کارو بکنه، با تعمد گناهی رو انجام، این خیلی علامت بدی، قطعا انسان جهنم میشه. علامت بعدی اینه که اعتراف بدی گناهش هم نمیکنه، میگه نه خوب کاری کردم، خیلی هم خوب بود، زرنگی بود. علامت بعدی اینه که گناهشو کوچک میشوره، میگه اصلا این که گناه نیست، این که چیزی نیست. اینا علائم اهل جهنمه. چرا؟ چون هیچ وقت ازش توبه نمیکنه. علامت بعدی اینه که گناهشو توجیه میکنه، میگن آقا چرا غیبت کردی؟ میگه این خصلتشه، من که دروغ نگفتم، اینطوریه. دقت فرمودید اینا توجیهه. و انواع اقسام توضیحاتی که حالا ما میدونیم و بلدیم، به هر حال اینا همه باعث میشه که انسان جهنمی بشه. علامت بعدی اینه که با طغیان و گردن کشی گناه میکنه، با طغیان و گردن کشی گناه میکنه. بهش میگن چرا این کارو میکنی؟ میگه دلم خواست، به شما چه مربوطه. علامت بعدی اینه که گروهی و جمعی. اینا همه در روایات براش سند داریم که کسانی که اینطوری گناه میکنند مبتلا میشن به آتش جهنم. گروهی و جمعی گناه میکنه، یا علامت بعدی اینه که در انجام گناه زیاده روی میکنه. علامت بعدی اینه که دیگران رو هم به گناه تشویق میکنه. خودش که گناه میکنه هیچ، به دیگران هم میگه انجام بدید، خیلی خوبه، خیلی لذت داره. از اینجور تشویقایی که باعث میشه دیگران رو هم در مسیر گناه بکشونه. علامت بعدی اینه که بله، حرمت اشخاص و اماکن و زمانهای محترم رو نگه نمیداره. حالا یه کسی از گناه میکنه اما حواسش هست که حرمت اشخاص، حرمت اماکن و زمانهای محترم رو نگه داره. شراب میخوره، میگه تو مرمزون نمیخورم، تو دهه محرم نمیخورم، در مقابل انسانهای محترم این کارو نمیکنم، در مثلا اماکن مقدس این کارو نمیکنم. اینا اهل نجات میشن که حالا بعد خواهیم گفت. اما کسانی که هیچ حرمتی رو نگه نمیداره قطعا اهل جهنم میشه. و علامت بعدی اینه که دیگران رو هم متهم میکنه، دیگران رو مقصر میدونه. حالا گاهی اتهام زدن به دیگران توی گناه اینه که مثلا میگن آقا چرا شما این کارو میکنی، از مال بیت المال سوء استفاده می‌کنی. میگه همه دارن میدوزن، همه دارن میخورن، ما هم روش. این یه جور اتهامه. یه جور دیگه این که دیگران رو مقصر میدونه، میگه بله حقمو نمیدن، منم مثلا بیت المال میخورم، حقوقمو کم میدن، منم مثلا اینجا حق خودمو برمیدارم. اینطوری دیگران رو مقصر میکنه که توجیه کنه کار خودش رو. علامت بعد اینه که ظاهرش هم شباهت به کفار داره. در روایت داریم که خدای متعال به خاطر ظاهر انسان هم گاهی وقت هست که انسانو میبخشه چون ظاهرش خوبه. اما اگه کسی خوب باشه، ظاهر شبیه کفار باشه، خود همین انسان رو جهنمی میکنه. یا اینکه علامت بعد اینه که به حاکمیت دینی هم کمک نمیکنه. اهل گناه هست، اهل خطا هست، و وقتی هم بهش میگن بیا حالا کمک بکن تا حاکمیت دینی تشکیل بشه، تو از این منجلاب فساد نجات پیدا کن، میگه نه، کی گفته من بیام مثلا کمک کنم به یه مش امول مثلا؟ من دلم نمیخواد به اینا کمک کنم، من دلم میخواد مثلا یه حکومتی بیاد که آزادی بده، حجاب برداشته بشه، نمیدونم به کسی رأی بدم که حجابو برداره. چرا من به انقلابیون رأی بدم؟ بیام مثلا به کسی رأی میدم که غربگرا باشه. ببینید اینا همه علامت اهل جهنم. برای تمام اینا روایت و سند وجود داره که عزیزان میدونید هست. 19 علامتی که اینجا عرض خواهیم کرد اینه که به دشمنان دین فرصت سوء استفاده میده. اینم اهل جهنم میشه، کسی که آلت دست دشمنان قرار بگیره، یعنی یه کاری کنه که دشمن از گناه او علیه حاکمیت دینی سوء استفاده بکنه. نقطه هم دید کمون که مثلا حالا این نکاتی که دشمنان گفتن ما عرض میکنیم دیگه، مثلا معاون گریسی که رئیس سازمان CIA امریکاست میگه بد حجابا و بی حجابا در ایران پیاده نظام ما هستن برای تصرف ایران. ببینید اینو اونا دارن سوء استفاده. ممکنه این خانومی که بد حجابه یا بی حجابه قصدی نداشته باشه، غرضی نداشته باشه، ولی وقتی میبینه که مورد سوء استفاده قرار میگیره، دشمنان دارن از نحوه لباس پوشیدن او سوء استفاده میکنن و این سبک زندگی رو به نفع خودشون در ایران توجیه میکنن و این را علامتی برای باور فرهنگ غرب میدونن و این را علامتی برای استعلاء فرهنگ غرب بر جهان میدونن، وقتی کسی ببینه که دشمن داره این استفاده ها رو، این سوء استفاده رو میکنه، باید دست بکشه. بله اگه دشمن سوء استفاده نکنه، انسان گناهی بکنه که بعد بتونه حالا مثلا جبرانم بکنه، بله این قابل بخششه، این قابل پالایشه، هرچند که حالا توصیه نمیشه، ولی خب بالاخره اگه اتفاقی افتاد اینطور شد، بله باید به گونه گناه بکنه که این حواشی رو نداشته باشه. خب این علائم اهل جهنم. علائم اهل خلود در جهنم رو هم خیلی سریع اشاره بکنیم، 6-7 است. یکی کفر و شرک به خدای متعال که اینا در آیات روایت اومده، من دیگه توضیح نمیدم، عزیزان خودتون اهل فن هستید میدونید. دوم اینکه احکام و آیات دین رو تکذیب بکنه، تکذیب احکام و آیات موجب خلود میشه. کفر و شرکی که درمان نشه ها، یعنی کافر و مشرکی که تا آخر کافر و مشرک بمونه و با کفر و شرک از دنیا بره، یا کسی که احکام و آیات دین تکذیب کنه بعدم جبران نکنه، اعتراف نکنه، اینا مخلد خواهند شد. حداقل اینکه خدای متعال انذار داده نسبت به این کارا که این کارا نکنید، اینا موجب خلود میشه. کسی که احکام و آیات دین رو مسخره میکنه، کسی که با اهل فضائل دشمنی و کینه توزی میکنه، مخصوصا با امام جامعه، با رهبر جامعه. و پنجم، کسی که در صدد قتل اولیاء الله و اهل ایمانه، که این یکی از علامت‌های منافقانه، و ششم کسی که مانع تحقق حاکمیت دینی بشه، یا در ظاهر بیاد مانع بشه یا در خفا، که این کار منافق اینه که در خفا بیاد، کار دشمن اینه که در ظاهر مانع تحقق حاکمیت دین میشن، کار منافق اینه که در خفا بیان. به هر حال اینا موجب خلود در جهنم میشه. هفتمین مورد این که حاکمیت طاغوت رو میپذیره، در راه تحقق حاکمیت طاغوت تلاش میکنه. والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. هشتم این که با اغراض سیاسی گناه میکنه، برای ضربه زدن به نظام اسلامی. یه وقت یکی کسی میگه اقتضای جوانی منه این که من مثلا اینجوری لباس بپوشم، اینجوری عمل کنم. یه وقت یکی میگه نه، من برای اینکه این نظام از پا در بیارم، مثلا میام چهارشنبه سفید را میندازم، برای اینکه مثلا بیام دشمنان نظامو تقویت بکنم، مثلا چادر و روسری از سرم برمی‌دارم. اینا موجب خلود خواهد شد، حواستون باشه. حالا راه‌های جبران چیه؟ در جلسه بعد ادامه این درس 12 رو عرض خواهیم کرد که راه‌های نجات از جهنم توبه و جبران اعتراف به حق چگونه باید باشه، عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین.
آقای رحمانی سوال کردن، سوالشون رو اگه زحمتون نیست جواب بدید.
بله بفرمایید.
سوال کردن این که گفته میشه مخلدون کسانی هستند که بر فرض ابدیت زندگی دنیوی الابد مخالفت امر الهی میکردن، درسته و میتونه از دلایل خلود باشه؟
بله این درسته. این کسانی که مخلدن، یعنی این نشان دهنده اون روحیه لجاجتشونه که عرض کردیم. یعنی قصدشون این بوده که تا ابد گناه مونن. اما یه نکته اینجا وجود داره که عرضم حضورتون که در کتاب شرح اشارات حاجی نصیر طوسی بیان فرموده، اشارات که مال ابن سیناست، ایشون در شرحش به این مسئله اشاره میکنه که خلود نیاز داره به امداد. یعنی ببینید کسی که مخلد میشه باید دائما یه عاملی برای خلودش آن به آن یا هر مرحله بعد از مرحله وجود داشته باشه. و چون کسانی که در جهنم هستند دیگه اونجا عاملی برای امداد اون شقاوتشون، عاملی برای امداد شقاوتشون وجود نداره، اینها ممکن است که قائل بشیم به این که روزی چون عامل شقاوت در وجودشون دیگه از بین میره و تجدید نمیشه، ممکن است اینها هم روزی برگردن. این امکان رو حاجی نصیرالدین در اون کتاب شرح اشارات بیان فرموده که این از نظر عقلی این امکان وجود داره، هرچند که ممکن است اینها نیتشون این بوده که اینطور بشه، ولی چون در اونجا بله، چون حضرت حق، ببینید یه چیز هم اینجا داریم که حضرت حق ما در رباطم داریم، اگر کسی نیت گناه رو بکنه، خدا اگر انجام نده این گناه رو عقابش نمیکنه به خاطر نیت گناه، برخلاف کسی که اگر نیت کارو خوب کنه خدا بهش پاداش میده. اما اینا بله صرفا به خاطر اینکه این نیت رو داشتن، نه، این رو اضافه باید بکنیم که این نیت رو داشتن و در قیامت هم در مقابل پالایش مقاومت میکنند، در مقابل اعتراف به گناه مقاومت میکنند. اون لجاجتشون که در اونجا هست، که اگر این لجاجت تمام بشه روزی و عامل شقاوتشون همون لجاجته، این از بین بره، امکان برگشتشون قطعا وجود داره از جانب خدا. اما اگر این لجاجت الالعبد باقی بمونه، این لجاجت ها نه نیته، به خاطر این لجاجت مخلد میشن نه اون نیته. بله
متشکر ممنون. انشاءالله دوستان ارسان بزرشون که آقای رحمانی بازم سوال کردن به آقای عربزاده.
بله
سوال آقای عربزاده این است که هر کدوم از اهل جهنمی ها آیا به تنهایی سبب
میشن؟ این سوال خوبیه. بله 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 بله، هر کدام از اینا، ما در روایت اون چیزی که داریم اینه که هر کدام از اینها اگر توبه نشه و اگر جبران نشه، هر کدوم به تنهایی سبب جهنم میشه، و اگر چند تاش با هم بود موجب طول مدت میشه دیگه، اگر همش بود دیگه موجب این میشه که حالا سالهای طولانی. لابسین فیها احقابا، که حالا عرض خواهیم کرد بعدا.
گفتم پس در واقع تنها علت خلود همون.
بله 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 بله، علت خلود لجاجت. ببینید این لجاجت در جهنمی که، ببینید این لجاجت رو در دنیا داشتن. اگر کسی در دنیا لجاجت نمی کرد، روحش عادت به لجاجت نمی کرد دیگه. این لجاجت جهنمیان علتش لجاجتی است که در دنیا داشتند، در دنیا خودشون اینجوری پرورشتن و روحشون آمیخته شده با این لجاجت، که لجاجت شده جزء ذاتشون دیگه، جزء شخصیتشون شده، که دیگه غیر قابل تغییر شده شخصیتشون. ادامه بحث رو در جلسه بعد تقدیم خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین.